بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و اینجا رسانه حوزوی مناهجه. شما در حال شنیدن بخش ششم پادکست خمینی عراق هستید. خمینی عراق قسمت دوم از فصل علمای مجاهده. سال 57 انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید. رژیم بعث می‌ترسید امواج این انقلاب مشکلات داخلی خطرناکی برای بعثی‌ها ایجاد کنه. تشکیل حکومت اسلامی در همسایگی عراق، اون هم به دست یک فقیه شیعه. عراق هم فقیه شیعه کم نداشت، پس خطری بالقوه حکومت عراق رو تهدید می‌کرد. شور انقلاب ایران عراق رو گرفته بود. بچه‌های عراقی اونقدر از رادیو سرودهای انقلابی شنیده بودن که سرود ایران 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 خون و مرگ و عصیان رو می‌خوندن. عراقی‌ها بدون اینکه معنی این سرود رو بدونن میخوندنش. اوضاع افکار عمومی عراق سبب شده بود رژیم بس موضعی منافقانه در مورد انقلاب ایران داشته باشه. از طرفی تو رسانه‌ها و موضع‌گیری‌های رسمی از انقلاب ایران حمایت می‌کرد. حتی حسن البکر رئیس جمهور عراق برای امام خمینی تلگراف تبریک فرستاد. از طرفی هم اعضای حزب موظف بودن بین مردم شایعاتی پخش کنن. مثلا میگفتن انگیزه‌های انقلاب فقط اقتصادیه، یا میگفتن آمریکا پشت انقلاب ایران و از این حرفا. حکومت عراق مجبور بود در ظاهر از انقلاب ایران حمایت کنه، چون انقلابی‌های ایران موضع مشخصی در مورد مسائل اساسی جهان اسلام داشتن و تو مسئله فلسطین و رژیم اسرائیل خیلی رو راست بودن. اما رژیم بس به شدت نگران صدور انقلاب به داخل عراق بود. بس یا مستعدترین فقیه برای رهبری یک انقلاب تو عراق رو شهید صدر می‌دیدن و برای جلوگیری از همچین اتفاقی به شدت شهید صدر رو طلاب مرتبط با ایشون رو زیر نظر داشتن. شهید صدر تلاش می‌کرد تا هر اقدامی رو با هماهنگی امام خمینی انجام بده، چون امام رهبر مسلمان بود و شهید صدر هم از همه خواسته و تا از ایشون اطاعت کنن. برای هماهنگی با امام یکی از برجسته‌ترین شاگرداش یعنی آقای هاشمی شاهرودی رو به ایران فرستاد. رژیم بعد هم مراقبت‌های شهید صدر رو بیشتر کرد. چند وقت بعد از سفر آقای شاهرودی به ایران، رسانه‌های ایران تلگرامی رو از امام خمینی به شهید صدر پخش کردن که تو اون تلگراف امام از شهید صدر خواسته بود که از نجف هجرت نکنن. تلگراف امام هیچ وقت به طور رسمی به شهید صدر نرسید و محتوای اون هم خیلی عجیب بود، چون شهید صدر هیچ تصمیمی بر ترک نجف نداشت و حتی این به ذهنش هم نرسیده بود. به خاطر همین شهید صدر هیچ وقت مقصود واقعی امام از این تلگراف رو متوجه نشد. اما به هر حال باید واکنش مناسبی به این تلگراف نشون میداد. شهید صدر بعضی از طلاب و نزدیکانش رو دعوت کرد تا برای موضع‌گیری مناسب مشورت کنه. تو اون جلسه حرفی از اصل پاسخ نبود، بلکه در مورد این صحبت شد که پاسخ چی باشه و آیا الان زمان رویارویی علنی با رژیم رسیده یا نه. سطح آمادگی مردم در چه حدی و این حرفا. تو اون جلسه تصمیم بر این شد که گام جدیدی در راه مبارزه با رژیم بردارند. شهید صدر میدونست خیلی از مردم تلگراف امام رو شنیدن و نگرانن که نکنه شهید صدر تو این اوضاع مردم رو تنها بذاره و عراق رو ترک کنه. خیلی از مردم مؤمن هم به نجف میومدن تا از صحت ماجرا با خبر بشن. اینجا بود که طرح بیعت گروه‌ها با شهید صدر شکل گرفت. قرار شد جریان بیعت گام اول این حرکت باشه. شهید صدر تصمیم داشت با این کار مرحله جدیدی از مبارزه رو شروع کنه و ملت عراق رو در برابر حکومت قرار بده و مسیر تشکیل حکومت اسلامی رو طی کنه. معلوم بود که رژیم به کمتر از این کار هم راضی نباشه و قطعا این اقدام شهید صدر براش خیلی خطرناک بود. آقای نعمانی نقل میکنه که من خیلی نگران بودم. بعد از جلسه از شهید صدر پرسیدم این یعنی شما میخواید در خطیرترین زمانی که مردم به شما احتیاج دارن با شهادت اینها رو تنها بذارید؟ ایشون گفت میخوای حکومت اسلامی در عراق تشکیل بشه؟ گفتم بله. گفتن که به نظر من راهش همینه. من باید شهید بشم تا شاید مردم از خون من بهره بگیرن. مهم اینه که من به چیزی عمل کنم که اعتقاد دارم به اسلام خدمت می کنه، حتی اگه بهای اون زندگی من باشه. من به پیروزی سریع فکر نمی کنم. بعد از اون جلسه گروه ها و اصناف مختلف عراقی به دیدن شهید صدر می اومدن و از ایشون می خواستن که در عراق بمونن. شهید صدر با وجود بیماری در طول روز و حتی شبها با این گروه ها با نشاط دیدار می کرد. حالا این گروه های بیعت اصلا کی بودن؟ از نظر جغرافیایی از اکثر شهرهای عراق جزو این گروه ها بودن و برای بیعت می اومدن. از جهت کیفیت هم گروه های مختلفی بودن، از مرد و زن و پیر و جوان و دکتر و مهندس و دانشجو و معلم و کاسب و خلاصه همه جور قشری بودن. جمعیت این گروه زیاد بود، گاهی اونقدر زیاد که مسیر بازارهای منتهی به خونه شهید صدر بند می اومد. نجف تو تاریخ معاصرش به جز تشییع جنازه آیت الله حکیم همچین جمعیتی رو به خودش ندیده بود. زیادی جمعیت هم باعث شده بود رژیم نتونه برخورد خشن کنه و فقط اسامی و تصویر بیعت کننده ها رو ثبت میکرد. اوایل خواسته این گروه از شهید صدر این بود که تو عراق بمونن، اما رفته رفته به بیعت با شهید صدر و امام خمینی تبدیل شد. تعدادی از اهل سنت هم بین این گروه ها بودن و این خیلی اتفاق بی‌نظیری بود. یه ویژگی خاص دیگه هم حضور خانم ها در بین گروه های بیعت بود. گروه های زنانه تو اندرونی خونه شهید صدر با ایشون ملاقات میکردن. فقط یه گروه که شهید سلوا بهرانی اون رو رهبری میکرد در بیرونی و محل ملاقات مردها با شهید صدر ملاقات کردند. این گروه میخواستن با شهید صدر بیعت کنن و مثل زمان پیامبر ظرف بزرگی پر از آب کردن و شهید صدر دستش رو تو یه سمت ظرف گذاشت و زنها هم اومدن و با گذاشتن دستاشون در سمت دیگه ظرف با شهید صدر بیعت کردن. بیعت زنها اتفاق بی‌نظیر و بزرگی بود و رژیم هم تحمل نکرد و چند ماه بعد خانم سلوا بهرانی رئیس زنان بیعت کننده با شهید صدر مسموم و شهید شد. بیعت گروه‌های مردمی هم برای رژیم تعجب‌آور بود و هم برای خود شهید صدر، چون ایشون از این اتفاق با تعجب یاد می‌کردن و البته اثرات مهمی هم براش تصور می‌کردن. این بیعت‌ها نشون می‌داد اسلام هنوز بین مردم زنده است و مرجعیت با تمام کارشکنی‌ها در جامعه نفوذ داره، چون مردم جونشون رو کف دست گرفته بودن تا از شهید صدر بخوان با اونها بمونه و با ایشون تا دم مرگ بیعت کردن. تلقی اعضای ارشد حزب بعث از جریان بیعت گروه‌های مردمی یه انقلاب بود و همه نیروهای مسلح رژیم آماده باش کامل بودن و نیروهای امنیتی از شهرهای دیگه به نجف اومده بودن تا اگه کار به درگیری مسلحانه رسید رژیم بتونه جریان رو مدیریت کنه. از یه زمانی به بعد شهید صدر احساس کرد همین میزان حمایت از ایشون برای این بره کافیه و از وکلا و ارادتمنداشون تو شهرهای مختلف خواستن تا از مردم بخوان که دیگه در قالب گروه‌های بیعت به نجف نیان، چون رژیم بس از مردم حاضر در گروه‌های بیعت عکس می‌گرفت و جونشون در معرض خطر بود و شهید صدر ضرورتی نمی‌دید که مردم بیشتری در معرض خطر باشن. بقیه مردمی که هنوز به نجف نیومده بودن نباید شناسایی می‌شدن و بالاخره ذخیره فعالیت‌های آینده بودن. بخش بعدی که هفتمین و آخرین بخش از پادکست خمینی عراق هست در مورد ماه‌های پایانی عمر شریف شهید صدره، روزهایی که شهید صدر در حصر خانگی به سر برد و نهایتاً به شهادت رسید.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir